أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر بقیت الله الاعظم، ارواح و نافدا، صلواتی تقدیم بفر. اللهم صل على محمد. امروز روز جمعه است و روزی است که توقع ظهور امام علیه السلام میرود طبق روایات. هرچند غروب شد و حضرتش ظهور نکردن، ما وظیفه داریم که برای تأجیل اون فرج اون حضرت مثل همون گرفتاری هایی که خودمون داریم همون جوری دعا بکنیم. یعنی واقعا اگه خودمون یه بلای نازل بشه، یه گرفتاری پیدا بکنیم، چیکار میکنیم؟ به هر دری میزنیم، به هر وسیله‌ای که نزد خدا آبرومنده متوسل میشیم تا اینکه خدا از این بلا رو از ما دور بکنه. خب این غیبت امام علیه السلام واقعا بلاست. نه، اولا بپذیریم که بلاست و برای رفعش ما چیکار کردیم. یعنی هر کسی به خودش نگاه بکنه چیکار کرده. اون چه که خیلی روش تاکید شده این بحث دعاست، که ما از خدا بخوایم که خدا با لطفش، با رحمتش، با تفضلش رفتار کنه. یعنی این که نگاه نکنه ببینه ما چه لیاقتی چی رو داریم، چون اگه قرار بشه خدا به لیاقت ما نگاه بکنه ممکنه همین وضع خدای نکرده لایق حال ما باشه. تو دعا هم داریم وفعل بی ما انت اهلو ولا تفعل بی ما انا اهلو. خدایا اون چه که شایسته کرم و بزرگواری و آقایی خودته اونجوری با من رفتار کن. نگاه نکن من چی هستم و کی هستم. خب دیشب بحثی که شروع کردیم انشاءالله به اتمام میرسونیم، ولی من میخوام مقدمه عرضم راجع به امام مجتبی علیه السلام که دیشب فرصت نشد عرض ارادتی بکنیم، بیشتر امشب عرض ارادت بکنیم انشاءالله. اول راجع به این کلمه حسن. دیدید ما این دوتا برادر که سید و شباب اهل جنه هستن، یکیشون حسنه یکیشون حسینه. اینا اسماشون هم از جانب خدا آمده. حسن به معنی نیکو، حسین هم همین معنا رو داره، منتها به اصطلاح توی عربی میگن صیغه تصغیره، یعنی مصغر حسنه، منتها معنیش همینه. به اعتبار اینکه سید الشهدا کوچکتر بودن سن مبارکشون، برادر بزرگ حسن نامیده شد، برادر کوچک حسین نامیده شد. معلومه که بهترین اسمایی که میشده قرار داده بشه برای این دو عزیز قرار داده شده. حالا ارتباط این دو تا کلمه رو با کلمه احسان میخوام به شما توجه بدم. احسان، احسان یک کلمه بسیار زیبایی است، یه معنای بسیار لطیفی هم داره که ما حالا که مجلس در شام شهادت حضرت مجتبی تشکیل شده باید این رو حتما عرض بکنیم که ما ایشونو به عنوان کریم میشناسیم، کریم اهل بیت. این کرم خودش یه مقوله جدی و اساسیه توی فرهنگ دینی ما. یعنی اینجور نباید فکر کنیم که خب حالا اگه کسی اهل کرم و احسان، کرم و احسان رو با هم به کار میبریم، کرم و احسان، کسی اگه اهل کرم و احسان بود که خب یه مثلا فضیلتی داره، نبودم نقصی به دین و ایمانش وارد نمیشه. نه، میخوام بگم اینجوری نیست. یعنی اتفاقا یه معیار و یه ملاکی که آدم میتونه دین و ایمان خودشو، حالا بقیه رو لازمی ما نمره بدیم، یعنی اصلا تو نخ بقیه نریم، در مورد دیگران قضاوت نکنیم، در مورد خودمون قضاوت بکنیم، ببینیم چقدر اهل کرم و احسانیم. از این کریم اهل بیت، یعنی این تسمیه وجود مقدس حضرت مجتبی به کریم، ما رو یه مقداری متذکر بکنه به این که ببینیم این از این کرم چیزی در ما هست یا نه. و هر مقدار از کرم که داشته باشیم، اون تربیتی رو که مطلوب خدا و اهل بیت داریم. من واقعا برداشتم از آیات روایت اینجوری شده. اون وقت تو همین بحث غیبت امام زمانم از خدا میخواییم که خدا با لطفش و احسانش با ما رفتار کنه. یعنی ما خدا رو محسن میدونیم، ما خدا رو قدیم الاحسان میدونیم و توی دعاهم داریم میگیم یا محسن و به حق الحسن علیه السلام، یا قدیم الاحسان به حق الحسین علیه السلام. اینا ساده نیست، ارتباطش خیلی جالبه که ما حسن رو، خدا رو به حسن علیه السلام میخوانیم به عنوان اسم محسن، و به قدیم الاحسان میخوانیم به نام مقدس حسین علیه السلام. هر دوی اینا باز توی خط محسن و قدیم الاحسان. بعد میگیم خدایا با لطف و احسان با ما رفتار کن. احسان یعنی چی؟ و یعنی نگاه نکن به طرف مقابل، نگاه کن به کرم خودت، نگاه کن ببین چقدر آقایی. این اخلاق کریمانه، یعنی این اخلاق کریمانه تو یک کلمه، یعنی همون اخلاقی که ما باید داشته باشیم، یعنی اون اخلاقی که شخص ببینه که اون چه که خوبه به این دلیل که خوبه باید انجام بده، طرف مقابلش قدر خوبی او رو بداند یا نداند، تلافی بکند این خوبی رو یا نه، این احسان رو با اساءه، به اصطلاح اساءه یعنی بدی کردن، این نیکی کردن رو با اساءه بخواد جواب بده، خب بده. مثل این که ما داریم میریم یکی تو خیابون ما مثل به اصطلاح به قول معروف چاک دهن رو میکشه به آدم فحش میده، خب اگه منم خب مثلا به او همدهن بشم و منم هم حرفای زشتی که او زده تکرار بکنم، که خب منم اساءه کردم، که این که هنر نی، یعنی این خودش رذیلته که دو نفر مثلا بد دهن وایستن با هم دیگه بد دهنی بکنن، این خب فضیلتی تو این بین نیست، همش رذیلته. ولی اگر یه کسی اومد بد دهنی کرد و خواست به قول معروف حرص این طرفو در بیاره، ولی این تونست بر خودش مسلط بشه، این هنره، این هنره. و ما تو سیره امام مجتبی علیه السلام اینو میبینیم و خدا رو میگیم یا قدیم الاحسان به حق الحسین یا محسن، یعنی خدایا به ما نگاه نکن که ما چی هستیم و لایق چی هستیم، با فضل و کرم و بزرگواری. ما کریم رو مثلا بخوایم تو فارسی ترجمه کنیم میگیم بزرگوار. آدم بزرگوار رو به کی میگیم؟ به کسی که وقتی فحشش میدن، نه اینکه به اصطلاح بی رگ و بی غیرت باشه و نفهمه که خلاصه بهش بر نخوره، بر میخوره، یعنی ناراحت میشه، ولی بر خودش مسلطه. حالا ماجرای نقل شده راجع به حضرت مجتبی علیه السلام عرض میکنم، ببینید واقعا چه بزرگواری بوده اون حضرت که بی جهت به عنوان کریم در اهل بیت مطرح نشده نام مقدس ایشون. معاویه لعنت الله علیه یه به اصطلاح چی بگم، یه جونور خیلی مرموزی بود. یعنی باور کنه یکی یک رو یاران امیرالمومنین علیه السلام رو نشون میکرد، به یک نقشه خاص میداد تا اینها رو به اصطلاح از امیرالمومنین جدا بکنه، هم نقشه برای خودشون داشت، هم اینکه اینها رو وسیله بکنه واسه اینکه به اصطلاح یه ضربه به امیرالمومنین علیه السلام بزنه و بعد از شهادت امیرالمومنین به امام مجتبی این به اصطلاح نقشه ها رو و توطئه ها رو پیاده میکنه. یه نفر از شام مأمور کرد که تو مأموریتت اینه، پول بهش میداد، تو برو مدینه شروع کن به حسن مجتبی علیه السلام توهین و بد و بیرو اینها بگو. یه آدم اخلا یه کمی هم مثلا بالاخره دیپش میخورد به اینکه این کارا رو بکنه دیگه، بی خود که اون انتخاب نکرده بود. بعدم کارید نباشه، تو فحشاتو بده و بیا. یعنی این اصلا نقشش بود. این بدبختم اومد و رفت خدمت امام مجتبی. در خونه امام مجتبی باز بود، یعنی کسی راحت نمیشد در این خونه. یعنی حتی نقل میکنن که گاهی صف میشد تو کوچه‌ای که در خونه حضرت بود، برای اینکه افرادی که میخواستن خدمت آقا برسن، خدمت حضرت برسن، به اصطلاح طول میکشید، هر کدوم میخواستن کارشون راه بیفته صف میشد گاهی. این رفت و شروع کرد با امام مجتبی علیه السلام بعد بیرا گفتن، از امیرالمومنین شروع کرد بدگویی کردن، گفت خب اینا عربا هم توی مثلا حالا به صورت شعر هجو گفتن حرفه‌ای هن، یعنی حرفه‌ای بودن و ما میبینیم تو ادبیات و تاریخ و اینها. این دیگه به اصطلاح کمال بیشرمی رو که میتونست توی اهانت هایی که به پدر و مادر و خود حضرت مجتبی میتونست انجام داد. خب حضرت مجتبی علیه السلام هم سکوت فرمودن، اونم چیزی نمیخواست، فقط مأموریتش رو انجام داد و میخواست برگرده. میخواست برگرده، سید الشهدا علیه السلام رسیدن، وارد خونه شدن، مثلا تو همون دهلیز خونه با این ملاقات برخورد کرد، گفتن تو کی هستی فلا اینا، معلوم شد که اهل شامه. خب اهل شام معروف بودن به این که دشمن اهل بیتن، این اومد اینجا چی کار کنه؟ حضرت به تعبیر ما اینو خلاصه وایسوندن و اینها که بگو بینم باز چی اومدی؟ فهمیدن اهل شامه این قربت حلالا نایمده، یه مرضی غرضی داشتی که اومده. اینو حالا به تعبیر ما ها، نمیخوام تعبیر خودمونو بگم، خلاصه وایسوندنش و گفتن که باز چی اومدی باید بگی. قسم خوردن که تا نگی باز چی اومدی من نمیذارم اینجا بری، چون مظنون بود بهش دیگه، یعنی شک کردن بگه اومده چیکار کنه. گفت من یه پیغامی داشتم اومدم دادم اونو برمیگم. گفتم بعد پیغامتو بگی، به قول ماها گیر دادن که بعد پیغام بگی. خلاصه این هی میخواست بگه که من دریوری گفتم، اهانت کردم دیگه. امام حسین علیه السلام مثل برادرش رفتار نمیکنه، سابقه رو شاید شنیده بود که حضرت اون مقدار صبر رو نشون نمیدن و اون مقدار تحمل رو از خودشون ظاهر نمی کنن. حالا اینا هم حکمت هایی داره که هر کدوم از ائمه یکی از ویژگی ها درشون بروز بیشتری داشت، وگه نه اینا نور واحد هن. نه این که بگیم مثلا حالا تحملشون کمتر بود، خدا اینجوری میپسندید که هر کدوم از این بزرگواران یه جوری تجلی داشته باشن. یه کمی مثلا بحث اینا بالا گرفت، حضرت مجتبی متوجه شدن که اینجا یه مشکلی پیش اومده، اومدن گفتن چیه قصه؟ این گفت من میخوام برم، چون ازم بهش گفتن تو برو اینجا وای نستا، اخوی گرامیتون نمیذارن ما بریم. قسم خوردن که بعد من بگم که پیغامم به شما چی بود. آقا حضرت مجتبی الان ما نقل اونی که نقل شده برای ما عرض میکنم، گفتن خب حالا چون قسم خورده ابا عبدالله علیه السلام باید بگی. ولی اومدن برادرشون رو بغل کردن، امام حسین رو بغل کردن که به اصطلاح بتونن مسلط باشن برا برادر. گفتن تو بگو، فرمودن تو بگو، اما حرفو که من زدی بگو. اینم دیگه چون حضرت گفتن با خیال راحت شروع کرد گفتن، دیگه آغوش برادر امام حسین علیه السلام، احترام برادرم لازم بود، گیر افتاده بود و اون شروع کرد اهانتاش رو تکرار کردن. آقا ابا عبدالله چنان اصطلاح به خاطر خدا غضبناک شدن که بعدم توی به اصطلاح دستان برادر، حالا نمیخوانم مخالفتی بکنن با خواست برادر. عشق از چشمای ابی عبدالله علیه السلام میامد ولی هیچ کاری نمیتونستم بکنم چون برادر اینجوری میخواست. خیلی سخت گذاشت به ایشون، اونم حرفشو زد و تموم شد. آقا از تو مشتبه گفتن خب گفتی برو. این شامی با این که مأمور معاویه بود و اصلا اومده بود که لج اینا رو در بیاره، اومده بود به قول ما حرس ما مجتبه رو در بیاره، دید عجب آقایی، عجب کریمی، عجب بزرگواری، برادرش رو گرفته که به من متعرض نشه. یهو منقلب شد گفت والله اینجا حرکت نمی کنم. اینی که من دیدم این حرفی که من زدم شایسته یه یزیده، شایسته بابای یزیده، شایسته جد یزید. گفت شما این نیستید که من گفتم. توبه کرد، مأمور معاویه بود، توبه کرد، برگشت، شد جز مریدان اهل بیت علیهم السلام، دیگه اصلا بر نگشت به شام. یعنی این اخلاقی کریمانه یعنی اینا که آدم ببینه خب اگه مثلا برگرده آدم مثلا اینو حالش بگیره، نمیدونم دخلش بیاره، خب این آدم میشه. ما یه روایت داریم معروف هم میگن الانسان عبید الاحسان، انسان عبید احسانه، بنده احسانه. اگر به کسی شما احسان بکنید دلش رو به دست آوردید، با احسان میشه دل آدم رو به دست آورد. با دعوا و با ادب کردن و با حال گرفتن به جای اینکه او اصطلاح ارادتمند آدم بشه دشمن آدم میشه. اگه آدم این رو بتونه بر خودش مسلط باشه که در صورتی که با بد کردن دیگران مواجه شد بتونه بر خودش مسلط باشه و به جای اساءه اساءه رو با احسان پاسخ بده، این از شدن، این به اصطلاح تو خود اون طرف هم سازنده است. اما میخوام نکته لطیفتری بگم، نه به خاطر این که مرف و ادب کنیم، این در خودمون بیشتر اثر داره. خودمون از احسان کردن، اگه کسی اهل احسان بود خودش بیشتر بهره میبره تا اون بهرهی که میرسونه. کریم هم همینجوره، آدم کریم با اون کرامت و اکرام و بزرگواری که میکنه خودش بیشتر بهره میبره تا اون بهرهی که به دیگری رسونده، اون دیگری که از این بهرمند میشه، اون یه چیزی گیرش اومده. حالا دو جوره دیگه، به اصطلاح کرم و احسان، یا بخشش، بخشش یه چیزی رو آدم ببخشه به دیگری، یا بخشایشه. فرق اینا چیه؟ بخشش یعنی یه چیزی آدم به طرف میده که خب طلبکارم نی، او طلب نداره، من همینجوری دارم دلم خواست بدم، به این میگن تبرع. تبرع با این یعنی ابتداءن بدون اینکه طرف طلبی داشته باشه یه خیلی آدم بهش برسونه، میشه بخشش. بخشایش مال جاییست که اشتباهی کرده، یه خطایی مرتکب شده که مستحق اینه که حالش گرفته بشه، مستحق اینه که مؤاخذه بشه، مستحق اینه که عقوبت داده بشه. وقت بخشایش یعنی که آدم ان قدرتن بگذره، ان قدرتن یعنی اونجایی که میتونه تلافی بکنه، میتونه حال طرف رو بگیره نگیره. وقت اون میفهمه، اونم آدمه. یعنی شامیه به اصطلاح نوکر معاویه که بدتر نیست که به اصطلاح جیره خار معاویه بوده، پول گرفته معاویه از شام اومده مدینه که حال امام مجتبی رو بگیره. این آدمم تکون میخوره، این آدم تکون میخوره. یعنی اصلا خدا آدم رو اینجوری قرار داده، یه بار دو بار سه بار. بله ممکنه یه کسایی انقدر حروم خورده باشن، انقدر دیگه ملعت بطونه من الحرام باشه به فرمایش سید الشهدا، روز عاشورا هرچی نفس زد سید الشهدا اثر نکرده، اینا ممکنه. ولی نوع آدم اینجور نیستن، به خصوص اونه که ما سرکار داریم باشون که به اصطلاح مخالف اهل بیت و دشمن اهل بیت نیستن، ما با شیعه سرکار داریم. لذا از این کریم اهل بیت ما این کرم رو بیاموزیم. حالا ارتباط این بحث با بحث عجب که دیشب مطرح میکردیم کاملا روشنه. عجب ریشه تکبره و اونی که باعث میشه تکبر از بین بره همینه که من خودم رو مقید بکنم که اخلاقم کریمانه بشه. یعنی احسان رو امشب از مجلس امام مجتبی علیه السلام با وقتی من می آمدم اصلا تو ذهنم نبود این نکته رو بگم. همینجا که نشسته بودم خدا تو دل ما انداخت روزی شما بود، از امام مجتبی تشکر کنیم هممون که سر سفره ایشون به برکت اون مجلسی که برای عزای اون حضرت تشکیل شده احسان و کرم رو بزنیم تو برنامه زندگیمون. ببینیم چقدر ما از این اخلاق کریمانه بهره مندیم که اینقدر به امام حسن علیه السلام انشاءالله علاقمندیم. وقتی الان این عزیز ما خوندن واقعا مصیبت قرار بشه ذکر مصیبت حضرت مجتبی بشه، این حضرت مجتبی نازنین وقتی چشمش به مغیرت ابن شعبه لعنت الله علیه میافتاد اشک تو چش حضرت جمع میشد. یعنی مصیبت سنگینتر حضرت مجتبی از اون خلاصه اساءه ادب و بی حرمتی که جعده لعنت الله علیها کرد بیشتر از او اون حادثه تلخی بود که به خانه مادرش حمله کردن و ایشون همینجور با این زندگی میکرد. شاید مغیره کسی بود که لعنت الله علیه از کسانی بود که توی همون کوچه خلاصه چجوری بگم به صورت مادر ما اسارت کرد، یکی از اون کسان بود و خیلی هم آدم پست و پلیدی بود. این صحنه همینجور جلو چشم حضرت مجتبی بود. یه عمری 47 سال عمر مبارک ایشون بود. اگه قرار بشه ذکر مصیبت ایشون رو بکنیم بزرگترین مصیبت همینه. ما از ایشون که واقعا وقتی مصیبتشون میشنویم عزادار میشیم و داغدار میشیم چه بهره‌ای بردیم از اخلاق ایشون که آدم وقتی اخلاقش رو میشنوه لذت میبره. ولی عمل چی؟ اگه میخوایم به اوج که دیشب عرض کردیم و امشبم انشاءالله تکمیل میکنیم عرایزمون رو گرفتار نشیم، واقعا اونی که درمانگر عجبه این روحیه کریمانه داشتنه. آدم کریم هیچ موقع متکبر نمیشه. میدونی آدم کریم اصلا کاری نداره. متکبر کسیست که دیگران رو خار میبینه، ولی آدم کریم و اهل احسان اصلا به دیگری کار نداره، اصلا دیگری رو نمیبینه، دیگری میخواد هر جور میخواد باشه باشه. ما حالا این بحث دیشب عرض کردیم رو اصطلاح یه نکته باقی مونده عرض بکنم خدمتتون، بعد اون وقت یه انشاءالله فرصت داشته باشیم یه دو سه تا حدیثم راجع به بحث احسان و کرم بخونم براتون. صلوات عنایت بفرمایید. الله اکبر. این حدیث از امام صادق علیه السلامه که پیامبر اکرم فرمودند وقتی که حضرت موسی نشسته بود بعد ابلیس اومد، همین شیطان گردن کلوف و علیه برنوسان یه کلای به اصطلاح خاصی که سرش بود و الوان رنگارنگ بود به موسی رسید و بعد به موسی سلام کرد. موسی گفت تو کی هستی؟ گفت انا ابلیس، من شیطان. بعد حضرت موسی اول یه نفرینش کردن لا قرب الله دارک، یعنی خدا در به درت بکنن و فارسیش میشه. بعد اونم گفتش که حالا گاهی شیطان میامد مثلا دیگه با انبیا نمیتونست، وقتی خودشو معرفی میکرد دیگه بازی نمیتونست در بیاره دیگه، بعد صادقانه برخورد میکرد. حضرت موسی فرمودن که این کلاه چیه سرت؟ گفت من با این دلهای بنی آدم رو میربایم، یعنی اینا رو اینجوری گول میزنم. حالا اینجا شاهد بحث ماست. موسی ازش پرسید که اون گناهی که اگر بشر انجام بده استحوذت علیه، مسلط میشی برش، اون چیه؟ و دیگه استاد کل ازلال ابلیس دیگه، اون خودش داره اقرار میکنه که کدوم گناهه که اگر بشر مرتکب بشه من سوارش میشم. گفت اذا اعجبته نفسه، اینکه خودش از خودش خوشش بیاد، احساس کنه خیلی آدم خوبیه، احساس کنه خیلی کارش درسته. واستکثر عمله، عملش رو بزرگ بشموره، بکنه خیلی خدمتگزار خیلی صدیقی است. و سقره فی عینهی ذنبه، گناهش در چشمش کوچیک باشه، گناهشو کوچیک ببینه، اعمال خوبشو بزرگ ببینه و از خودش هم خوشش بیا. اینا همه یه وجه مشترک داره که همون به آدم تکبر میده دیگه. این باعث میشه که من اگه کسی اینجوری بود من سوارش میشم. ببینید خیلی خطرناکه، یعنی اوج پدر آدمو در میاره. تو این حدیث هم که از امام هفتم علیه السلام، عن ابی الحسن، حالا ابی الحسن هم کنیه امام هفتم علیه السلام هم کنیه امام هشتمه، یکی از این دو امام، راوی میگه پرسیدم اون عجبی که باعث فساد عمل میشه، عمل آدمو تباه میکنه چیه؟ حضرت فرمودن عجب درجات داره. یه درجهش اینه که یزین للعبد سوء عمله، یه عمل زشتی انجام داده اما نمیخواد اینو زشت بدونه، فیراه و حسنه، یه کار بدی کرده، آدمیزان اینجوریه دیگه، کار بدشو نمیخواد، یعنی میخواد توجیه کنه. این توجیه کری یه چیز واقعا عجیبیه در آدم. من راحت قبول نمی کنم که اشتباه کردم، ممکنه من با بچه خودم رفتار درستی نکنم، ولی چون بچه‌مه میخوام از تکوتا نیفتم، چون زیر دستمه میخوام حفظ آبرو بکنم، یه جوری میندازم گردن اون بدبخت. حالا من اومدم یه عصبانی بودم، خسته بودم، ناراحت بودم، یه بد اخلاقی کردم، خب تقصیر او چیه؟ بعد میخوام یه جوری توجیه بکنم که آره چرا این کارو کردی؟ به قول بچه‌ها گیر بده آدم به این بچه‌ها. چرا؟ چون آدم میخواد اون کار بعدش رو توجیه بکنه، بگه نه من کارم خوب بوده. و یحسب انه یحسن و صنعا، گمان کنه که کار خوبی انجام میده. و این یه مرتبه، منها مرتبه دیگهش ان یؤمن العبد بربه فیمن علی الله عز و جل، منت بذاره سر خدا، طلبکار باشه از خدا، طلبکار باشه از ائمه، ما این کارا رو کردیم، ما این خدمات رو انجام دادیم. مثلا این هم تو دل آدم هم بیاد این عجبه ها. و این عجب اصطلاح من دخله العجب هلکه، عجب آدم رو هلاک میکنه، ایمان بس آدم نمیذاره، مثل خوره ایمان آدم میخوره. حالا اون راهی که من فکر میکنم میتونه نجات بده آدم رو همین احسان و کرمه، که حالا یعنی چون مناسبت شهادت امام هفتمه، حیفم میاد از اوصاف کریم برای شما نخونم. ببینی این از خود ما مجتبی است، این حدیث که میخوام بخونم. فرمودن الکرم التبرع بالمعروف، اینی که آدم همون کلمه تبرع که گفتم، کار خیر رو تبرعن انجام بده. تبرعن یعنی طرف از آدم طلبی نداره. یعنی ببینی آخه ماها توی اخلاق اجتماعیمون متاسفانه یه چیزی حاکمه، توی مؤمنین هم مزام مشالله زیاده، با اون اینکه اهل معامله همه، یعنی مثلا کسی با سادم کاری کرده منم با سو کاری میکنم، ولی اگه کسی با من کاری نکرده باشه من بسم دیگه اون خیلی مهم نیست که براش کار خیلی بکنم. یعنی دعوتم کرده من حالا دعوتش میکنم، نمیدونم توی آپارتمان فرض کنید آش داده در خونه ما، حالا ما میخوایم ظرفش رو برگیریم میزیم توش. حالا اونی که نداده چی؟ اونی که نداده ابتدا میکنه. اینجا مهمه ها، که ببینید ما تلافی میکنیم یا اینکه نه تبرعا انجام میدیم، یعنی ابتداعا کار خیر رو ما پیش قدم بشیم و کاری نداشته باشیم. حالا اگه یه همسایه داشتیم که علاوه بر این که آش نداده، این صدای موسیقیش هم دائم تو گوش ماست، یه سگ هم داره، اون سگ هم حال آدم میگیره دیگه، من حد بالاشو بگم دیگه، این آپارتمان ها گاهی سگ پیدا میشه که آدم عزا میگیره، مثلا اگه بارون و اینا هم بیاد. و ما یه بار رفتیم خونه دامادمون، بعد دیدیم که طرف اومده این سگ رو بغل کرده اینجا تو آسانسور، یه دیدم با هم دیگه مصادف شد، قشنگ بغلش کرده بود مثل بچهش. خب پیش میاد دیگه. این حالا همون آدمی که سگم داره ممکنه مثلا اهل نمازم نباشه، من به اونم آش میدم در خونه شنه، یا میگم ولش کنید که آدم نید. ببینید آدم کریم یکی از ویژگی‌هایی که داره، نگاه نمی‌کنه طرف مقابلش کیه و چیه، استحقاقشو داره یا نه، لیاقتشو داره یا نه، من باید چجوری باشم. این سر پارک کردن ماشین و سر پارکینگ با هم دیگه ما مشکل داریم. مثلا میگم خب من اگه با این تونستم کرم بکنم و احسان بکنم، این هنره، این هنره، این کرمه. تبرع بالمعروف، نخوام تلافی بکنم. اونم آدمه، همونی هم که سگ داره باور کنه آدمه. یه بار دو بار سه بار ببینه اخلاق شما اینه ها، میگه به بابا این مثلا میبینه شما لباسیاتنتون موقع محرم، میبینه عزاداریم، میبینه اهل روزه ایم، بعد میبینه عجب دینی دارن اینا، هرچی بد اخلاقی میکنن و خوش اخلاقی میکنن. یکی از آثارش اینه که این علاقه من میشه به این که آقایی پس به شیعه هم آدم حسابی هم میشه به اینا اعتماد، به جای این که بخواد بد بگه بده بد اخلاقن نمیدونم بد اونوقن اینا، علاقه من میشه. یعنی واقعا الانسان عبید الاحسان یه واقعیته، با احسان میشه دل آدم ها رو خرید. اما عرض میکنم نه به جهت این که آدم دل طرف رو بخره ها، برای خدا این کار رو بکنه، وقت خدا این اثر رو و این برکت رو به کار آدم میده. فرمود کرم اینه که تبرع بالمعروف بکنه، والاعطاء قبل از سؤال، والاعطاء قبل از سؤال، قبل از اینکه اون درخواست بکنه آدم چیکار کنه؟ به او ببخشه، اعطا بکنه. این میشه کرم. یعنی صبر نکنه او بخواد، چون سؤال و درخواست بالاخره برای طرف یه نوعی ذلت و خاری میاره وقتی که درخواستی بکنه. من راضی نشم، یا من راضی نشم که او خودشو کوچیک بکنه با این مسئلت، با درخواست کرد. دست پیشو بگیرم به اصطلاح. میدونم نیازمنده دیگه، میدونم نیازمنده. حتی میخوام بگم این توی خانواده آدم هم هست. من با بچه‌م هم همجوری رفتار کنم. به جای اینکه بچه‌مو مجبور بکنم که بیاد مثلا از من درخواستی بکنه چون میدونم نیازمنده، خودم ابتداءً مقدم بکنم که نیا درخواست بکنه. شما امتحان بکنی. بچه‌های آدم کریم بار میان اینجوری. بچه‌های آدم نظر بلند بار میان. سخته براشون اون وقت، یعنی یه جوری تربیت میشن که سخته براشون که از کسی چیزی درخواست بکنن. اینم یه نکته جالبیه. ما اینا رو یه جوری بار بیاریم که اهل درخواست و مسئلت از دیگران نشن. راهش اینه که پدر مادر کریمانه و بچه‌هاشون برخورد بکنن. چه رسد به دیگران؟ از اون نزدیکترینا شروع میشه. چه رسد به دیگران؟ یعنی این اخلاق کریمانه رو نمیشه فقط حرفشو زد. سلاستون تدل علی کرم المرء، سه تا ویژگیه که نشونه کرم آدمه. یکی حسن خلقه، حسن خلقه، حسن خلق. یکیش طیب کلامه، یعنی آدم سخنش شیرین باشه، گفتار آدم نیش نداشته باشه، سیخ نداشته باشه، حال کسی رو نگیره، کنایه نداشته باشه. یکیش لین جانبه، اینا تعابیر روایات. لین جانبه یعنی این که من یه جور برخورد بکنم که افراد اگه با من کاری داشتن جرأت بکنم بیان طرف من. اگه مثلا یه بار زنگ زد، دو بار زنگ زد، من ریجکت کردم یا محل نذاشتم، خب طرف زنگ نمیزنه دیگه. اگه من یه پیغام دادم که ببخشید نتونستم جواب بدم، اون وقت دوباره زنگ میزنه. دو تا برخورد میشه که داشت. یکی این که آدم ها رو آدم بپرونه، دوم این که نپرونه آدم. خب راه پروندن اینه که وقتی چند بار جواب ندی اونم دیگه میگه من سبک میشم، چرا زنگ بزنم، ولش کن. ولی اگه واسه آدم ها آدم ارزش قائل بشه، احترام بده، خب منو آدم حساب کرده که مثلا یه کاری داره، به خصوص اگه میدونم کاری داره، خودم بهش زنگ بزنم. کوچیک میشه آدم، والله کوچیک بشه آدم، بزرگم میشه آدم. یعنی کی گفته که مثلا بنده واسه خودم شأن و شمو قائل بشم که حتما بعد من به من زنگ بزنن؟ خب من زنگ بزنم طور نمیشه، چطور میشه مثلا؟ این یه سری توهماتی است که آدم گاهی پیدا میکنه که من مثلا سبک میشم. چی سبک میشم؟ تو بزرگ میشه اینجوری. اگه ببینن که تو نیاز به او نداری، اتفاقا برای کار او بهش زنگ زدی، نه اینکه هر موقع خودت کار داری و نیاز داری بهش زنگ میزنی، چون او کار داره و ابتدا بالعطیه دیگه. یعنی ابتدا کن به این که آقا امری باشه من در خدمت هم، کاری دست من میاد بفرمایید. باور کنید همین که آدم، خدا به آدم توفیق بده آدم بتونه یه قدم واسه رفع نیاز مادی معنویش حالا پیشکش دیگه، معنوی به طریق اولا. رفع نیازهای مؤمن ورداره، آدم باید خیلی خدا رو شکر بکنه که خدا منو وسیله کرد برای این کار. یعنی روحیه کریمانه آدمو اینجوری میکنه، وقت دلها رو به آدم جلب میکنه. برعکس سوء خلق آدم ها رو میپرونه دیگه. شما یه آدمی سراغ دارین از سوء خلق دو تا تندی بهش بکنی، خب بعدش میاد پشت میکنه میره دیگه. کدوم آدمی سراغ داری که بد اخلاقی بکنه بعد بیاد با محبت و اینا با شما برخورد بکنه؟ آدم ها اینجوری نیستن، آدم ها اینجوری نیستن. خدا همه رو یکسان آفریده، خود ما اینجوری نیستیم. اگه چهار بار کسی به ما بی محلی بکنه میگیم برو بابا بلش آدم متکبریه. ولی اگه تحویل بگیره، حالا کارش هم نمیتونی راه میندازی، اقلا تحویل بگیره، اقلا یه برخورد خوش نشون بده. و کظم الغیظ، اگه کوره در رفتی، اگه حرستو در آورد، مسلط باشی بر خونه. تو شرح حال مستند مرحوم آقای خونساری خوندم، اون کتاب مرجع متقین، حالا شما اگه دیدین ببینید مستنداتی جمع کرده اونجا آقای انصاریان در شرح به اصطلاح اخلاقی، سیره اخلاقی مرحوم استاد احمد خونساری که از مراجع تقلید بودن توی تهران. ما جوان بودیم خونهشون میرفتیم. میگه یکی مریدا میگه که من خدمت آقا داشتیم میرفتیم، یا مثل که تو خونهشون بودیم، یه جوانی اومد و شروع کرد به ایشون جسارت کردن. و خب آدم ها وقتی موقعیت ها اینجوری پیدا میکنن خودشون باید آماده بکنن، از این آدم های عوضی هم زیاد پیدا میشن. شروع کرد به ایشون جسارت کردن و توهین کردن اینها، ایشون هم هیچ عکس العمل نشون نداد، کاملا به خودش مسلط. بعد که طرف بعد فحشاشو داد رفت، بعد ایشون میگه من به آقا گفتم که آقا فحش خورد. بعد آقای خونساری رفتن سجده، رفتن مهر بدن سجده، من فهمیدم سجده شکره. گفتم که آقا فحش خوردنم سجده داره. گفتن که این که تونستم صبر بکنم و بر خودم مسلط باشم در مقابل این، سجده شکر نداره؟ یعنی از خدا میبینه، خدا میبینه، لطف خدا میبینه که تونسته بر خودش مسلط بشه. از همین چیزه کوچیک شروع میشه. من اگه توی خونه با نزدیکان خودم تحمل نداشته باشم، تو بیرونم تحمل ندارم. این قاعده شه، باید تحمل شدم ببره بالا. حلم الحسنیه، حلمو ببره بالا، که اگه اون وقت توی جامعه توی مثلا فراز و نشیب دیگه آدم با جور و جور آدم مواجهه، هیچ هم خبر نمیکنه. امروز که من میرم بیرون ممکنه یه آدمی بیاد، فرض کن مثلا آقای دکتر ممکنه مراجعه داشته باشن، یه مریضی، خب مریض منده خدا، از مریض میگن لیس علی المریض حرج، همینه دیگه. ممکنه به خاطر مریضیش به بد اخلاقی هم بکنه، بد و بیرام بگه، نمیدونم. خب همینجا مهمه آدم واقعا به خودش بقبولونه که لیس علی المریض حرج، من طبیبانه باید برخورد بکنم. اصلا آدم بیاد با همه آدم رو طبیبانه برخورد بکنه. اگر او به آدم ناسزام گفت، بگه خب من که مریض نیستم، او مریضه، و من که سالمم، بیام شکر نعمت سلامت رو ادا بکنم و مثل او برخورد نکنم. و سوم غض و طرف، چشم پوشی کرد، نادیده گرفتن. اینم یه کمال اخلاقی جالبیه، یعنی آدم یاد بگیره. ببینید تمام بدرفتاری ها رو که آدم نباید ببینه، که چون بعضی فکر میکنن نباید حالو باشه آدم، نباید تفه باشه آدم، مخصوصا این تعابیر اینجوری مخصوصا به کار میبرم تا قشنگ مقصودم معلوم بشه. یعنی هر چی که انجام میشه من باید ریزبین چشم ببینه. نه، این اخلاق کریمانه نی، کریم خیلی چیزا نمیبینه. نمیبینه نه اینکه یعنی از چشش رد میشه ها، یعنی گویی شطور دیدی ندیدی، اصلا بروی مبارک نمیاره. خیلی موقع ها بعد اینجوری باشه آدم، ولی اینکه طرف دستی اپا خطا میکنه، بعدم خودش متوجه میشه. اینکه آدم حالا یکی یکی، مگه ما مأمور به اصطلاح اینکه کارنامه بدیم به این، مأمور نوشتن اعمالش که نیستیم که. اگه قرار بشه اینجوری ما بخوایم اعمال دیگران بنویسیم، ما ببینیم اون ملائکه‌ای که اعمال ما رو می‌نویسن، ما دوست داریم اینجوری با ما رفتار بکنن؟ زیر تا پیازو بکشن وسط، یعنی حسابرسی سخت، سوء الحساب به تعبیر قرآن، اون سوء الحساب که تو قرآن داره و یخافون سوء الحساب، سوء الحساب یعنی مور استقصاء تعبیر شده تو روایت، استقصاء بساط یعنی مور عماس کشیدن. این مور عماس کشیدن یه اخلاق بدیه، توصیه شده تو روایات، من دارم محصلش رو خدمتتون میگم. یعنی حتی تو معامله ها، تو معامله ها از نظر مالی با طرف میشینه قرار داد و فرانه اینا، بعد آدم تا قیرون آخرش رو میخواد آدم بگیره، با ول کن دیگه، بگو باشه اون تو. یه کرایه است، حالا مثلا چه میدونم یه مقدار پول خوردشه، خب اون مال تو. یعنی آدم کریم وای نمیسته که حتما بقیه پولشو تو تشی بگیره، میگه مال تو نوش جونت، بذار یه دعا واسات بکنه، بذار خوشحال بشه، ضرر نمیکنه آدم. یعنی این جور به قول معروف ناخون خشکی کردن که آدم بخواد، این دقیقاً بخله، این ضد کرمه. آدم کریم اینجوری نیست، آدم اهل احسان اینجوری نیست. ببینید اینا چیزایی است که ما اگه بخوایم از کرم حضرت مجتبی علیه السلام چیزی یاد بگیریم، اینا رو بعد عمل بکنیم. اینجا روایت زیاده، من نمیدونم کدومشو بخونم. علی کریم یشکر القلیل و اللعیم یکفر الجزیل. ببینید کلمات جمعی جملی ائمه علیهم السلام. آدم کریم شکر میکنه قلیل رو، یعنی کم رو، اون به اصطلاح لطف کوچیک، یه عطا کم، یه محبت کوچیکی که یکی بهش کرده، این شاکره، قدردانه، یعنی از چشش دور نمونه. شکر یعنی این، یعنی اظهارش میکنه، میگه من دیدم، به رو میاره. 10 سال پیش یه کار خیری که واسه من کرده، اگه من بخوام اخلاقم کریمانه باشه، بعد هر موقع اینو میبینم مثلا بعد 10 سال باز بگم آقا ما مدیون محبت شما هستیم، این خیلی اخلاق قشنگی، اخلاق کریمانه. یعنی کارهای خوبی که دیگران واسه آدم کردن، آدم یادش نره. همین روایتی که الان خوندیم تو بحث عجب، که عجب نقطه مقابل اینه ها، سقر فی عینه ذنبه استکثر عمله، یعنی آدمی که اهل عجب، کار خیری که واسه دیگران کرده اینو بزرگ میشموره، اما گناه خودش رو کوچیک میشموره. اما ببینید اخلاق کریمانه درست ضد اینه، لذا من دارم میگم این اخلاق کریمانه این مداوا کننده است. مداوا که میگم یعنی اصلا پیشگیری میکنه، نه اینکه درمان نمیذاره اوج بیاد، نه اینکه اوج بیاد و بریم حالا چیکارش کنیم. آدم کریم کارهای خیر دیگران رو بزرگ میبینه، کار خیر خودش رو که واسه دیگری انجام داده کوچیک میبینه، واسه همین درست میشه ضد اوج. یعنی این آنتی عجبه، این قشنگ پادزهر عجبه، میتونه عجب رو بهم ببره. و همینه اونی که از ما خواستن، اونی که از ما خواستن، باور کن امام زمان ما همینه. ما با امام ما چجور رفتار بکنیم؟ این حدیث رو عرض بکنم تا بعد حسن ختام رو عرض بکنم. الکریم یشکر القلیل، اون قلیل رو سپاس میگذارد، همیشه میبینه، همیشه ذکر میکنه. اما لعیم چی؟ نگاه کنید نقطه مقابل کریم لعیمه. آدم لعیم یک فرون جزیر، یعنی یه کار بزرگ، جزیر نیم بزرگ، یه خیر بزرگی که دیگری براش انجام داده اینو کفران میکنه، اینو نمیبینه، این مال لعامتشه، مال لعیم بودنشه. حالا این کار بزرگ، باز من همیشه تو این بحث اخلاقی اصرارم بر اینه، از همون نزدیکان دست اول شروع میشه. آقا مادرته، از مادرت کسی بیشتر سراغ داری که بهت محبت کرده باشه؟ یک شب تا صبحی که او بیدار بود که تو تب داشتی و حالیت هم نبود، تا آخر عمرت میتونی جبران بکنی؟ یه محبت پدرانه تو میتونی جبران بکنی؟ جزیل از این بالاتر؟ تا میرسیم به دیگرانی که دورترن از آدم، اون وقت آدم لعیم اهل کفر، آدم کریم اهل کفران نیست، لعیم اهل کفرانه. ولی اگه بدی کرد کسی به آدم کریم، اونو یادش میره، هاش حساب نمیکنه که بگه آره این همون آدمیه که مثلا فلان کار بدو با من کرد. اینجوری، این با اخلاق کریمانه جور، این لئامته، این پستیه، این پست فطرتیه به قول مردم. ببینید میخوام فقط نمونه عرض میکنم چون دیگه فرصتم نیست میخوام این بحث رو بستش بدم، ولی این یه بحث بسیار شیرین، بسیار دلنشین و از نظر تربیتی من فکر میکنم اون محور تربیت اگه اخلاق کریمانه قرار داده بشه خیلی چیزا فرق میکنه و ما اینا رو خودمون توجه نداریم، به بچه هامونم متاسفانه یاد نمیدیم. میدونی یاد دادن اینا عملیه، یعنی حرف که نیستش که، با منبر رفتن بنده که نمیشه که، بنده اگه هنرمندم بعد اینا عمل بکنه، یه عمل بکنه همه ببینه، خب میگن میشه اینجوری هم بود، ولی اگه فقط حرف بزنم و عملم خلاف باشه خب همه فقط تماشا میکنن چی داره میگه. پس اگه ما اینا رو تونستیم در خودمون پیاده بکنیم و بچه‌هامون هم همینجوری بار، بچه‌هامون هم همینجوری بار. خب ما با امام زمانمون چی؟ امام زمانم کریم من اولاد الکرم. حیف میاد این جمعه شب، یعنی باور کنین همه حرفا رو بذاریم کنار فقط راجع به امام زمان حرف بزنیم بازم هیچی ادا نکردیم از حقش. چرا تو زیارت روز جمعه میگیم انت کریم من اولاد الکرم و مأمور بالضیافه والاجاره؟ اینو یاد ما دادن اینجوری، یعنی آقا همون کرمی که آقا حضرت مجتبی داشت حجت ابن حسن همونو داره. این قرار بشه این پدر کریم و مهربان با من فرزند ناخلف مور عماس بکشی که دیگه آبرو نمونه واسه من. من از این پدر کریمم توقع چی دارم؟ توقع کرم دارم. میگم آقا اون خلاصه نفهمی های من رو بذ و طرف جزو صفات کریمه، الان خوندیم حدیثش، یعنی نادیده گرفتن. آقا شطور دیده ندیدین، ما یه رفتار بی خود گندی، من خودم میگم ببخشین تعبیر رو میگم، داشتم پدر همارم در آوردم، بزرگواری کنین، میدونم بد کردم، به خودم بد کردم، به دیگران بد کردم، دست منو بگیرین. بالاخره بچه وقتی که خطا میکنه به باباش پناه میاره. این انت کریمون من اولاد الکرام پیامش اینه برای ما، آقا اگه ما بد کردیم اما شما کریمی. کریم نگاه نمیکنه ببینه باهاش چه رفتاری کرد، نگاه میکنه ببینه اقتضای کرم خودش چیه. لذا عاجزانه ملتمسانه با سر پایین مانند هور که توبه کرد به خدمت امام زمان رو عرضه بدنیم که آقا خلاصه ما هر بدی کردیم شما به آقاییتون به بزرگواریتون نادیده بگیرین، همین که اجازه میدین ما اسم شریف شما رو به زبان بیاریم، همین که اجازه میدین ما برای تعجیل فرج شما دعا بکنیم، این سرمون زیاده. باور کنیم مگه هر کسی این توفیق رو پیدا میکنه؟ امام عسکری علیه السلام به احمد بن اسحاق فرمودن تو زمان غیبت کسانی نجات پیدا میکنن و ارتداد پیدا نمیکنن از دینشون که دو ویژگی داشته باشن، یک این که امام شناس باشن، ثبته الله علی القول به امامته، دومی وفقه للدعاء به تعجیل فرجه. وفقه، خدا موفقش بده. من کجا بودم که امام زمان بشناسم؟ خدا به من لطف کرد من اصلا با این که دعا بر تعجیل فرج چقدر مهمه آشنا شدم و خدا به من لطف کرد، حضرت به من اجازه داد که من برای تعجیل فرجشون دعا بکنم. یعنی ما اینو به زبان بیاریم به همه وجودمونم گواهی بده خدمت امام مهربانمون که آقا ما، من خودم میگم شما رو نمیگم، جسارت نمیکنم، میگم آقا من لئیمم، شما که کریمی، به لئامت من نگاه نکنید، به کریمی خودتون نگاه بکنید. اما خدا دعای لئیم رو هم ممکنه مستجاب بکنه، یعنی جز به شرایط استجابت دعای نیستش که حتما باید کریم باشی. ما دلمون خوشه که اولا توبه میکنیم، از شما میخواییم که شما هم طلب مغفرت برای ما بکنید تو این شام شهادت عموتون حضرت مجتبی علیه السلام، که ما امروزم مشتاق ظهور شما بودیم ولی نشد، اما تا فردام ناامید نیستیم، تا آخر شبم ناامید نیستیم، اینجوری ما یاد گرفتیم از خودتون و به ما کریمانه نگاه بکنید. یعنی اون بدیهای ما رو که به خود شما کردیم یا به دیگران کردیم نادیده بشمارید و اجازه بدین ما باز هم دعای بر تعجیل فرج بکنیم، باز هم برای شما بسوزیم، باز هم برای شما انتظار داشته باشیم. و ما رو جزو کسانی که خلاصه ردشون میکنین قرار ندین. خطرناکه ها. بعضی موقع ها بعضی رفتارهای شیعیان و اصحاب جوری بود که یهو ائمه میگفتن برو دیگه، تنهانی، این روایت دارم، تنهانی. یک حرف زشت یهو یکی از این اصحاب زد، یه حرف بی ربط به یکی گفت، امام صادق اینجوری محکم زدن به پیشون خودشون، بعد فهموندن تنهانی، برو بکاره دیگه نبینمه. بگیم آقا ما تحمل تنهانی شما رو نداریم، اون اصطلاح اونجوری با ما هیچ موقع برخورد نکن. اینو امشب سر سفره عموتون از شما طلب میکنی. خب السلام علیک یا ابا محمد. ببخشید طولانی شد، کمتر تو سال ذکر مصیبت حضرت مجتبی علیه السلام میشه، ولی مصیبت سختی بود برای ابا عبدالله علیه السلام، مصیبت سختی بود که برادر از جان عزیزترش رو اینجوری بخواد از دست بده با سمی که معاویه خورونده. روایت داریم، دیگه فرصت نداریم بخونم، که مضمونش رو عرض میکنم براتون، که وصیت کرد حضرت مجتبی علیه السلام به برادر، وصیش برادرش که وقتی من از دنیا رفتم منو بیار تجدید عهدی با جدم رسول خدا بکنم، یعنی بیار کنار قبره رسول خدا صلی الله علیه و آله، کنار زریح. حالا زریح که زریح منی قبره، نه اینی که ما الان میگیم زریح. بعد بیار کنار قبر مادرم حضرت صدیقه طاهره با او تجدید عهد بکنم. اما میدونستن که اگه بخوان اونجا دفن بشن با مخالفت اون بیدین ها مواجه میشن و نمیخواستن که پای جنازه ایشون خونی ریخته بشه. خودشون هم سفارش کردن که راضی نیستن به اندازه خون حجامت به خاطر دفن من ریخته بشه، منو ببر به بقی و کنار قبر مادرم. مادرم یعنی فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمومنین که مادر بزرگ ما مجتبی میشه، اونجا دفن کن. از اول فتفنی فی البقی رو فرمودن خودشون و سید الشهدا طبق وصیت عمل کردن. تو اون نقلم اینا همه روایتش اینجا هست که حضرت ابا عبدالله علیه السلام به برادر که داشتن وصیت میکردن، تشتی جلوی برادر بود، جلوی امام مجتبی علیه السلام بود، خودشون فرمودن برادر میبینی این خون جگر منه که تو این تشتی خده. و من خودم رو در آخرین روز دنیا و اولین روز آخرت دارم میبینم. بعد فرمودن که من به سم به قتل میرسم. هرچی اصرار کرد سید الشهدا آقا کی به شما سم داده، حضرت نفهم. یعنی ببینید در مقابل این خیانته اصلا پیدا نمی کنم چه آدم که یه همچی خیانت بزرگی همسرش کرده راضی نمیشه اسمشو بگه، باور کنه روایتش محکمه، راضی نمیشه اصلا معرفیش بکنه. بعد اون زن بدبخ شد، معاویه بهش وعده داده بود که بیا من تو رو همسر یزید میکنم، بعد رفت و گفتش که تو به خاطر یه مقدار پول پسر پیغمبر رو کشتی، من تو رو همسر یزید بکنم که وقتی یزید که راحت تر میکشی. که زد زیرش، پولی که بهش وعده داده بود و داد ولی همسر یزیدش نکرد. بعد مدتی دیدن یه کاروانی داشت میومد طرفای شام، دیدن که این افتاده گوشه خیابون، یه زنی همینجوری با فلاکت و وضع بدبختی و مثل گداها جنازش افتاده اونجا، حضرت نفرینش کردن که یه بیماری میگیری که علاج نداره و تو اعضای بدنش، یکی از اعضای بدنش بیماری گرفت که علاج نداشت، با فلاکت و بدبختی از دنیا رفت. ولی آبروشو نبردن، این کرم تا کجا؟ بعد این جمله رو فرمودن که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، من دارم میرم الان کنارم تویی، برادرم کنارم نشسته سالم، در آغوش برادر جان میدم، اما دلها بسوزه. برای روز غریبی تو ای برادر، که اون روزی که تو به شهادت میرسی دیگه کسی رو نداری، دیگه برادری تو نداری. اسم قمر منی هاشم من باید ببرم مراتب. بله یه برادر داشت ابو عبدالله که همه دلخوشیش به همون برادر بود، امیدش به اون برادر. تو موقعی که صاحب رایتش بود ابو عبدالله جوری دیگه ای بود، بچه های ابو عبدالله هم حال دیگری داشتن. اما وقتی قمر منی هاشم افتاد با دست های بریده، با چشم تیر خورده، با سری که عمود آهن رو فرق سرش خورده، وقتی آمد کنار برادر، آقا قمر منی هاشم فقط تقاضاش این بود که آقا منو نبر به سمت خیمه ها، من جواب این بچه ها رو نمیدونم چی بدم، همینجا منو میگن. دیدن آقا دست به کمرش گذاشته، الان این کسر ظهری، کمر ابا عبدالله رو شکوند. خب زبان حال حضرت مجتبی علیه السلام که برادر شما برادری دیگه نداری، اون برادرت که قوت قلبت بود و شما به او پشت گرم بودی، اونو زودتر از تو از تو گرفتن، لذا کمرت شکست اون موقع. اما من در حالی دارم از دنیا میرم که دارت کنارم هستی. یه یادگارم حضرت مجتبی گذاشت برای اینکه اون روزی که خودش نیست یاری کنه برادرش رو. از اون 13 ساله اون حضرت قاسم سلام الله علیه، باور کنیم من به حضرت قاسم علیه السلام خیلی دل قرصم، فکر میکنم خدا رو به ایشون قسم بدیم دعا رو مستجاب میکنه، بس همین میرم در خونه ایشون. 3 ساله بود که پدرش رو دست داد، یعنی 10 سال امام حسین پدری کرد برای این نوجوان. وقتی خیلی اصرار کرد و حضرت اجازه ندادن که بره به میدان، رفت دست نوشته یه باباشو برداشت. او بود وقتی سید الشهدا به این نوشته نگاه کردن، خط برادرش توش نوشته هر موقع دیدی عمو تنهاست و هرچی اصرار میکنی قبول نمیکنه، بازم اصرار کن. تا چشم ابو عبدالله به این نوشته افتاد دیگه رضایت داد، گفت برو جان حسینم، رفت بودین. و خیلی به ابو عبدالله سخت گذشت، اما این یادگار ما مجتبی بود که یاریبان برادر غریبش رو. خدایا به آبروی حضرت مجتبی و اون یادگارش حضرت قاسم تو رو قسم میدیم، از همه اون چه که ما بد کردیم به امام زمانمون بگذر و امر فرجش رو امشب اصلاح بفرما. همه ی حاجت های عزیزانی که حاجت مندن تو این مجلس حضور دارن یا اینکه صدای ما رو میشنون، فوق انتظارشون برآورده به خیر بفرما. صلواتی دارم.